بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صل الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانید فردا دو روایت در بارش وارد شده. روایتی این از هفتم ماه صفر، میلاد مسعود امام کاظم سلام الله علیه، و روایتی هم شهادت امام مجتبی سلام الله علیه. در عمل شهادت رو در حوزه های علمیه گرفتند و دولت جالب است که تولد میگیره و در حوزه ها شهادت و اکاش هماهنگ میشد. به هر حال ما هم مراسم و انشاءالله فردا برای شهادت امام حسن مجتبی کما هو المعمول در مدرسه امیرالمؤمنین داریم پیشاپیش. شهادتمون بزرگوار رو به شما تسلیت عرض میکنم و میلاد مبارک امام کاظم رو هم تبریک عرض میکنم. و اما بحث فقهی ما دو تا اشکال یا سوال در مسئله 16 که مسئله استرار به پوشیدن لباس مخیط برای محرم بود، دو تا اشکال باقی مونده بود. گفتیم این دو اشکال جواب بدیم و وارد مسئله 17 انشاءالله هم امروز بشیم. اشکال اول که روز چهارشنبه بهش اشاره کردم مربوط به کسی بود که از باب ضرورت لباس مخیط رو پوشیده بود. امام دستور لباس مخیط رو داد، دستور کفاره رو نداد. اشکال کردن که سکوت امام از بیان کفاره دلیل بر عدم وجوب کفاره است. جواب دادیم که سکوت دلیل بر عدم نمیشه. در مقام بیان حکم کفاره نبوده، فقط در مقام بیان حکم ضرورت و پوشیدن لباس مخیط از باب ضرورت بوده، مقام بیان حکم کفاره نبوده. بعد گفتیم سلمنا، ظهور مختصری در نفی کفاره داشته باشد، این در مقابل صراحت روایاتی که میگه کفاره داره مقاومت نمی کنه. بنابراین به فرض که ظهور مختصری هم داشته باشد، نمیتوان به این ظهور مختصر در مقابل روایات کفاره پوشیدن لباس دوخته شده به هنگام استرار برای شخص محرم در مقابل اون ایستادگی نداره. پس اقوا این از کفاره هست. میتونیم بگیم ولی قرینه میخواد دیگه، باید قرینه باشه. قرینه ای در روایت نیست که ارفاقا کفاره در اون مورد خاص برداشته شده. و اما اشکال دوم، مربوط به آیه 196 سوره بقره است که سابقا داشتیم که بعضی به این استدلال کردن برای مسئله کفاره اضطرار شخص مضطر، چون آیه می فرمود فمن کان مریضن او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسک، کسی که مریض باشه و یا یه ناراحتی در سرش باشه و مجبور باشه حلقه رأس بکنه، این کفاره باید بده یکی از سه چیز. بعضی ها گفته بودن مرض مطلقه، یعنی مریض سرشو بتراشه، مریض لباس دوخته بپوشه، مریض غذای معطر بخوره، مریضه، ضرورته. و این مرض عام شامل همه تروک احرام می شود از جمله لباس مخیط. آیه میگه این کفاره داره. ما اونجا جواب دادیم، گفتیم آیه فقط حلقه رأس رو میگه. مریض است، خون دماغ شده، میگن باید سرتو بتراش. مریض است، سردرد گرفته، میگن باید بتراش. ازن من رأس حیوانات، حشرات مزاحم در لابلای موهاشه، باید سرش بتراش. اصلا کل آیه درباره حلقه به قرینه ما قبلش. ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، تا قربانی رو قربانی نکنید سرتونو نتراشید. بعدم میگه فمن کان مریضن، این اشاره به همون حلقه. و اما اشکالی که شده، اشکال چیه؟ میگن ما یه دونه روایت پیدا کردیم که اون روایت مریض رو به معنی عام تفسیر کرده، فمن کان مریضن رو عام تفسیر کرده، بنابراین دلالت آیه زنده شد. و اما اون روایت در همون جلد نهم وسائله، باب 14، از ابواب بقیت کفارات، حدیث 2، باب 14، از ابواب بقیت کفارات، حدیث 2، روایت عمر ابن یزید. و اما این عمر ابن یزید خود شخص ثقه ای هست و بد نیست من در اینجا در پرانتز مطلبی رو متعرض بشم که جمعی از وهابی ها خیلی روش تکیه میکنن و خیال میکنن بله یک مسئله مهمی رو مطرح کردن. فان این است، میگن خب اگر خلفا یا مثلا معاویه یا یزید یا امثال اینها رو شما اشکال میکنین، پس چرا ائمه اسم بچه هاشون رو به این اسما میذاشتن؟ اصحاب ائمه، عمر ابن یزید از مرد ثقه هم از اصحاب امام صادق علیه السلام و خود ائمه هم امام حسین در کربلا یا ائمه دیگر فرزندانی داشتن به نام عمر، ابوبکر، عثمان. و اگر این طوره، پس چرا شما تعاشی دارید و میگید نه؟ این دلیل بر این است که اونها قبول داشتن خلفا رو و حتی اصحابشون اسمش یزید بوده. بله، عمر ابن یزید در اینجا. جوابش این از اینا یه مغلطه بسیار بی ارزشی دارن. اسم عمر یا ابوبکر یا معاویه یا یزید یه اسم معمول بود در سر تا سر طوائف عرب. حالا یکی مسمی به این اسم مورد قبول من نیست، این اسم که از سر تا سر حسب نمی کنن. یه مثال خوبی ما در اینجا می زنیم، اسم شاه محمد رضا بود، مردم قیام بر ضدش کردند و بلق ما بلق شد، اما همون زمان بچه هاشون که متولد می شد ده ها یا هزار نفر اسمشون محمد رضا می زاشتن. اسم محمد رضا رو به خاطر شاه رها نکردن، که چون اسم اون محمد رضا یا رضا خان با اون همه که مورد نفرت، این همه بچه ها رو اسمش رضا میذارن، محمد رضا میذارن، چون یه اسم عامیه، نه این از اسم شخص خاصی بوده دیگران از اون گرفتن، یه اسم عمومی بوده در سر تا سر مردم. حالا یکی مورد علاقه من نیست، این که سبب نمیشود که دیگه این اسمو حذفش کنن، یه مغالطه بی خود و بی معنی میکنن. با ذکر یه مثال روشن جوابشون کاملا داده میشود. نه احتیاج نداره به حفظ جان، معمول بوده این، یعنی از اسامی موجود در تمام قبائل عرب بوده. حال یه کسی کاری کردین که نمیان اسامی را از تمام قبائل برچینن، هزاران هزار نفر اسمشون عمر بوده، یزید بوده، عبدالرحمن بوده، معاویه بوده، و اسم پیغمبر اسلام بیشتر، اسم علی بیشتر. اینا مطلبی نیست که مشکل ایجاد بکنیم، مغالطه است، مغالطه عوامانه است. اسم خوبه، اینا اسم حسنه، اینا جز حسن. میدونم یکی از حقوق، میگن یکی از حقوق فرزند و پدر مادر اسم حسنه. حالا اگر کسی از پدر مادرها اسم بچهش محمد رضا بذاره، این اسم حسن نگذاشته؟ چون شاه اسمش محمد رضا بوده. اون از ماده عمر بوده، از ماده زیادت و فزونی بوده، اسم اسم بدی نبوده. حالا اشخاصی هستن مورد قبول ما نباشن اسمشون اینه، بالاخره یه حرف کاملا عوامانه است و برای اخفال عوام میگن، جوابشو باید کاملا شفاف در مقابل مردم بدید. برم سراغ روایت. بسیار خوب، بیام یه راهه، ولی در این حال این مانع از این نیست که اسامی دیگر انتخاب کنم. به هر حال سند روایت رو بخونم. ان محمد ابن عمر ابن یزید، این محمد ابن عمر ابن یزید، اسم پسر محمد، اسم پدر عمر، اسم جد یزید. ان محمد ابن عزافر ان عمر ابن یزید، اون راوی آخری ثقه است، اما راوی اول محمد ابن عمر ابن یزید مجهول الحاله، سند روایت معیوبه، آخریش از شخصیت های مورد قبوله، اما اول سند محمد ابن عمر ابن یزید جزء مجاهیله. اینو در نظرتون باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله تعالی فی کتابه فمن کان منکم مریضن او بهی اذن من رأسه، این همون آیه چندم بود؟ 196 سوره بقره. ففدیت من صیام او صدقه او نسک. حالا تفسیر امام دقت کنید که عامه، فمن عرض له عزا او وجع، بیماری پیدا کنی، فتعاتا ما لا ینبغی للمحرم اذا کان صحیحا، فتعاتا بره به سراغ ما لا ینبغی للمحرم، چیزی که سزاوار محرم نیست اذا کان صحیحاً سالم باشه. صحبت این است ما لا ینبغی للمحرم فقط حلقه رأسه یا لباس مخیط هم هست؟ لباس مخیط هم جز ما لا ینبغی للمحرمه. بعد می فرماید فصیام ثلاثة ایام و صدقه علی عشرت مساکین نسکم شاتون یذبحوها. خب این روایت سندش ضعیف و اما دلالتش چی؟ در بدو نظر دلالت عامه، ولی با توجه به این که کفار مخیر بین سه چیزه و این خلاف اجماع است در لباس مخیط، لباس مخیط کفاره فقط شاته، مخیر نیست، پس این روایت از این نظر مورد نناس، کسی فتوا بر طبقش نداده. و این رو سبب بگیریم که مالا ینبغی برگرده به حلقه رأس، مالا ینبغی برگرده به حلقه رأس، شامل لباس مخیط نشه، و الا اگر شامل بشه معرضون انها میشه، کفاره تخییر در لباس مخیط استراری نیست. خب اینجا تمام شد، میریم سراغ مسئله 17 درباره لباسی که زنها در موقع احرام میپوشن. کلام امام رحمت الله علیه رو میخونم در مسئله 17 در تحریر الوسیله. یجوز للنساء لبس المخیط به ای نحو کان، خواهالت اختیار خواهالت استرار هیچ فرقی نمی کنی، هر لباس دوخته ای را میتونن ببوشن. به ای نحو کان شامل شلوار میشه، شامل قمیص پیراهن میشه، یا ملحفه و روسری و مقنعه و چادر، همه اینها میشه. و نعم لا یجوز لهن لبس القفازین، دستکش نمیتونن بپوشن، لبس قفازین یعنی دستکش نباید، صورتشون باز باشه، دستاشونم تا مچ باید باز باشه، نپوشانن. بنابراین مسئله ما دو فرد داره، فر اولش داره پوشش لباس مخیطه، فر دوم درباره مسئله قفازین دستکش. در مورد فر اول مسئله مشهوره معروفه، یه مخالف داره. نفهمیدم چی فرق بین زن و مرد در پوشیدن لباس، فلسفش الان میرسیم. من میگم زن اگر بخواد با یه لنگ و به یه ردا و یه مقنه قناعت بکنه کجا میتونه کنه؟ مثلا تعجب میکنه از مرحوم شعر که فرموده از اشکالی باید زنم اینطوری باشه، اصلا جمع و جور نمیتونه خودشو بکنه اگر بخواد قناعت به این بکنه، معنی نداره در زن. حالا بعضی ها یه جمله گفتن میرسه میگیم، اولی خودی کلمات بزرگان فقها ها رو بخونم تا بدانید مسئله در سرحد اجماع. مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 111 میگه اما النساء فیجوز لهن جمیع و ما ذکر. ما ذکر ثیاب مختلفه، قمیص است و شلوار است و امثال ذلک. فیجوز لهن جمیع ما ذکر وفاقا للاکثر. اول میگه اکثر، بل غیر شاذ ان نادر میشه مشهور، بل للمجمع علی، این للمجمع علی به وفاقا میخوره، وفاقا للاکثر، بل غیر شاذ نادر، بل للمجمع علی موافق مجمع علیه. ادعای اجماع رو ایشون از چهار کتاب نقل میکنه: کما عن السرائر و المنتها و تذکره و تنقیح. مرحوم علامه هم کلامش رو در منتها نقل کنیم مستقیما. علامه رحمت الله علیه، علامه هلی، در منتها جلد دو صفحه 783 می فرماد: یجوز للمرأه لبس المخیط اجماع. صاف میدو اجماع، شهرت و اکثر و مکثر اینا نیست. لأنها اوره، منهای روایات استدلال میکنه، میگه معلومه انها اوره، تمام بدنش باد پوشیده بشه. ولی صد کر رجل، مثل رجل نیه، باید خودش کاملا جمع جور کنه. ولی نعلم فیه خلافن، شما خالف اینی الا قول شاذ لشیخ، شیخ توزی رضوان الله علی لا تداد به. با این که مقام شیخ توسی و عظمتش بر همه روشن بود و بر علامه هم روشن بوده، در این حال میگه لا تداد به. و خواهیم دید که شیخ توسی هم مخالفتش ثابت نیست. صاحب جواهر رفته تو نخش عبارات شاوردی، میگه آقا این دلالت نداره که ایشون مخالفه. کلامیم از جواهر نقل کنم. برگشتیم به جلد 18 دوباره، از جلد 20 جواهر داریم میریم جلد 18 صفحه 340 مفصلشون بحث کرده، میگه اما فی النساء ففیه خلافون. این ففیه خلافون کلام محقق در شرایعه. شرایع مسئله خلافی گرفته، در حالی نباید خلافی بگیره، یه نفر مخالفه، مخالفت یه نفر هم ثابت نیست، چرا شرایع میگه ففیه خلافه؟ صاحب جواهر موافق نیست، منتها کلام شرایع رو میگه. اما فی النساء ففیه خلافون ولکن الازهر والاشهر الجواز. الجواز اضطراراً و اختیاراً، بل هو المشهور شهرتاً عظیمه، شهرت عظیمه است، بل یا یبعد دعوى الاجماع معها. این معها زمینش به چی برمیگرده؟ شهرت عظیمه. با این شهرت عظیمه ممکن است ادعای اجماع بکنی. لندرت مخالف، چون مخالف نادره. بعد کلام شیخ توسی دیگه من یادداشت نکردم، میبینید کلام شیخ توسی رو نقل میکنه، میگه این کلام شیخ توسی دلالت نداره بر مخالفت. بعید از مرحوم شیخ توسی بگه زن میتونه یه لنگی ببندد و یک ردای به دوش بنداز و یه مقنعی سرش کنه. آخه کی همچه حرفی میزنی؟ شیخ توسی با این مقام والاش. حالا من های روایاتی که داریم در این باب، روایت هم زیاده. بعدم ایشون کلام شیخ توسی نقل میکنه و میگه این دلالت بر خلاف نداره. واقعا هم دلالت بر خلاف نداره. بنابراین مسئله از بله به فرضم که در بعضی از کتبش قائل شده باشه، در بعض کتب دیگه برگشته و اصلا از اول هم قائل نبوده. بنابراین مسئله از نظر اقوال محکمه. بریم سراغ روایات که در باره زن هست. یجوزو، ایشون میگن ما باید بگیم یجبو، یجوزو جواز علمان الامه که وجوب درش افتاده، معلومه دیگه. و اما روایات، عمده روایات در باب 33 هست. بله؟ زیر چادرش چی بگیره؟ ها در مقابل قفازه؟ حالا مطرح نکردیم قفازه این که شما سوال میکنید، برسیم. و اما باب 33 از ابواب احرام، نه بقیت الکفارات، کفارات نیست، باب 33 از ابواب تروک احرام، اینم باب 33. بله، از ابواب احرام، نه از ابواب تروک احرام نیست، از ابواب احرام، تروک احرام هم نیست، از ابواب خود احرامه. اینم باب 33 اما اوائل جلد نهمه، از ابواب احرام. 11 تا روایت تو این بابه. اونیش که دلالت خوبی داره 4 تا روایتشه دلالت روشنی داره، و در میان روایاتی هم که دلالت داره بر جواز چند تا روایت صحیح هم هست، غیر صحیح هم داریم، صحیح هم داریم. بنابراین روایات از نظر سند مشکلی نداره، علاوه بر این که متضافره و معمولون به های اصحابه، در میان اینها صحیح و سند هم هست. اولین روایتی که میخونم روایت یعقوب ابن شعیب، حدیث 1 باب 33. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، المرأة تلبس القمیص تزره علیها، آیا پیراهن بپوشه دکمه هاشم ببنده، تزره علیها، و تلبس الحریر و الخز و دیباج، حریر و خز و دیباج، خز که معلومه می گرفتن از حیواناتی که غیر معکول و لحم بود، موهای پرپشتی داشتن، همه اینا رو خز می گفتن، ولو به نوع خاصی گاهی خز می گفتن، ولی این حیواناتی مثل سمور و بعضی از این روایات که موهای پرپشت نرمی داشتن، اینها رو می آوردند و لباس می کردن، با اینکه غیر معکوله اجازه پوشیدن اینها داده شده. حریر و دیباج هم فرقش اینه، هر دو از ابریشم، حریر نازک، دیباج زخیمه. خب سوال کردم اینا برای زن جایزه؟ فقال نعم لا بأسبه، ای بی ندار. حالا حریر و دیباج ایناش بمونه اون محل بحثه، اون محل بحثه. گفتن که اون حریر و دیباجی که خالص نباشه، چون بعضی از روایات مقید کرده خالص نباشه، اون محل بحث ما نیست. محل بحث ما دوخته است، قمیصه، دکمه داره، فرمود ای بی نداره. حدیث بعدی که روایت صحیحی هست، مال نظر ابن سوید عن ابی الحسن، شماره 2 باب 33 هست. نظر ابن سوید عن ابی الحسن، ظاهرا ابی الحسن امام کاظم سلام الله علیه، سألتو عن المحرمه ایو شیء تلبس من الثياب، زن محرمه چه لباسی بپوشه جایزه؟ قال تلبس الثياب كلها، هر رقم لباسی برش جایزه، مانعی نداره. الا المسبوغه به زعفران و الورس، نباید رنگ زعفرانی و رنگ ورس هم که سابقا گفتیم یک گیاهی بوده که اونم رنگ زرد ازش استفاده می کردن به نام ورس. بعدش هم ولا تلبس القفازین، که برای فرع بعد خوبه. بله، رنگ زینتیه، گفتن رنگ زینتی نباید، زن باید از زینت پرهیز کنه، رنگ زینتیه. و اما حدیث بعد، حدیث سه این بابه، سند مشکل داره. ان ابی عیینه، ابی عیینه، این مجهول الحاله، اسمشم چیه معلوم نیست، فقط به عنوان ابو عیینه کمی روایت در کتابهای ما داره، سند ضعیف. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ما يحل للمرأه ان تلبس وهي محرمه، فقال الثياب كلها، همه لباس ها مانعی نداره. بعد در زیل روایت امام راجع به قفازین و اینها صحبت فرمودن. یه حدیث چهارم هم تو این باب من بخونم، بقیه احادیث میمونه. حدیث عیسی ابن قاسم، حدیث نوی این باب، اینم صحیح هست، صحیح عیسی ابن قاسم، حدیث نوی باب 33، فراموشون نشه، ابواب احرامه، نه تروک احرام، نه کفارات احرام. قال قال ابو عبدالله علیه السلام المرأة المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب، هر لباسی میخواد ببوشه غیر الحریر والقفازین، حریر و قفازین نباشه که بحثش بعد میاد. در این 11 تا روایتی که این باب داره، اون احادیث نابش که دلالت خوبی بر بحث ما داره، این 4 تا حدیث بود. غیر از اینا ما حدیثی داریم، فردا که به مناسبت شهادت امام مجتبی تعطیله، پس فردا انشاءالله بقیه رو میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.